بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف حلقه ثانیه دوره فشرده جلسه نهم ادله محرزه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. شادي قلب مقدس حضرت بقية الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا صلوات ختم فرمید. بحث ما رسید به مباحث ادله محرزه. شایسته ابتدا تقسیمی رو در مباحث ادله محرزه ارائه می‌فرمایند که فقیه در عملیات استنباطش بعضی وقتا به عناصر مشترکه‌ای اعتماد می‌کنه که ما اسمشو ادله محرزه گذاشتیم، یعنی اونایی که در صدد کشف عن الواقع و احراز عن الواقع در مقابل اصول عملیه که علت کشفشون، علت حجیتشون جنبه کشف نبود، فقط در دنبال این که وظیفه عملیه رو مشخص کنن. حالا البته ممکنه در برخشون یه جنبه از کشف هم وجود داشته باشه. شایسته می‌فرمایند که این دلیل محرز چه قطعی باشه و چه غیر قطعی باشه، چون ممکنه دلیل محرز منجر به قطع بشه مثل خبر متواتر، یا منجر به ظنی بشه که شارح حجتش کرده مثل خبر واحد. میگن در هر دو سبقش دو قسم داره. ممکنه این دلیل محرز ما دلیل شرعی باشه. منظور از دلیل شرعی هر آن چیزی است که از ناحیه شارع صادر شده و دلالت بر یک حکم شرعی میتواند به نحو ما داشته باشه. حالا دیگه وقتی میگیم حکم شرعی، اهم از اینکه حکم مشخص کنه، شرایطش مشخص کنه، موضوع رو مشخص کنه، متعلق رو، هر آن چه دخیل در استنباط یک حکم شرعیه، این رو اسمش میذاریم حکم شرعی. اهم از اینکه گفتاری باشه که از امام علیه السلام صادر می شود یا از خداوند متعال به صورت کتاب نازل شده، یا فعل و رفتاری باشه که نبی اکرم و امام معصوم علیه السلام انجام دادن، یا سکوتی باشه که در مقابل یک رفتاریه که ما میتونیم ازش یک حکم شرعی رو استفاده کنیم. در همه این مباحث سه تا بحث داریم. بحث داریم از اینکه ظهورات اینها چیان، این قول یا این فعل یا این تقریر چه ظهوری دارن، که این بحث توضیح ظهورات منفک میشه، یعنی ظهورات کلمات امام علیه السلام و اقوال امام علیه السلام یه سری مباحث داره، و ظهورات الفاظ مباحث مختص، ظهورات افعال و تقریر مباحث مختص به خودشه داره. بحث بعدی بحث اثبات صدورشه، که اثبات صدور عمده بحثاش مشترکه، ولی باز یه سری بحثای خاص اثبات صدور سیره ها داره که آیستر تو حلقه ثانیه اشاره میکنن. و تو مباحث حجیت، کیفیت حجیت تقریر از کیفیت حجیت قول و فعل باز متفاوته. اینا هم سری نکات خاصی داره که آیستر به مناسبت اینها رو ذکر میکنن. تقسیم البحث فی الادله المحرزه. یعتمد الفقیه فی عملیه الاستنباط على عناصر مشترکه تسمى بالادله المحرزه كما تقدم. فقیه در عملیات استنباط بر عناصر مشترکه بعضی وقتا اعتماد میکنه که ما اسمش رو گذاشتیم ادله محرزه و وجه احرازش هم توضیح دادیم. و هیه این ادله محرزه اما ادله قطعیه یا ادله قطعیه، یعنی که منجر به قطع میشوند بر اساس همون حساب احتمالاتی غالبا که آیسته توضیح دادن، به معنا انها تؤدی الی القطع بالحکم فتکون حجتا علی اساس حجیت القطع الناتج عنها، حجیتش به خاطر حجیت قطع، یا بر اساس حساب احتمالات با ضم قرائن، یا خبر واحدیه که قرائن خاصی داره که منجر به قطع میشه. و اما ادله ظنیه یقوم دلیل قطعی علی حجیتها شرعا. بعضی وقتا اینا یک ادله ظنیه‌ای هستن که دلیل آمده است داله بر حجیتشون، که خود اون دلیل چون بالمعال به قطع منجر میشه، اینهای هم در نهایت حجیتشون رو از حجیت قطع میگیرن. کما اذا علمنا بان المولا امر باتباعها، شارع امر کرده که از این اماره شما تبعیت کن، فتکون حجتا بموجب الجعل الشرعی، به واجب جعل شرعی بشود حجت. و دلیل المحرز فی الفقه سواء کان قطعیا او لا، فرق نمیکنه ادله محرزه چه قطعی چه غیر قطعی، یعنی هم در ضمن ادله عقلی و هم در ضمن ادله شرعی ما عرض کنم دلیل قطعی داریم و دلیل زدنی هم داریم. ینقسم الى قسمین، الاول الدلیل الشرعی، مراد ما از دلیل شرعی چیه؟ و نعنی بهی کل ما یسر من الشارع، هر آنچه که از شارع صادر بشود. خب امام علیه السلام قضا خوردن، این قضا خوردنشون ممکنه دلالتی نکنه، من ماله دلالتون علی الحکم، هر چی که دلالت بر حکم کنه. البته تقریبا ما فعلی از امام علیه السلام نداریم که امام انجام بده و ما ازش یک حکم شرعی استفاده نکنیم، لااقلش که هر کاری که امام علیه السلام انجام میده یعنی حرام نیست، هر ترکی امام علیه السلام انجام، یعنی هر فعل رو که امام ترک میکنه، هر ترکی که از امام صادر میشه منتسب به امام میشه، داله برای یک عمل واجب نیست. لذا همیشه افعال امام علیه السلام برای ما حجتی دارن، علاوه بر اینکه خیلی وقتا میشه یک نکته ایجابی اثباتی علاوه بر او هم اثبات بکنیم. خب پس بنابراین مراد از دلیل شرعی کل ما یستر من الشارع شد که من ماله دلالتون علی الحکم، که کلام الله سبحانه و تعالی یا کلام معصوم یا فعل معصوم یا تقریر معصوم. از ثانی که دلیل عقلی میشه، منظور اون از دلیل عقلی چیه؟ تو حلقه اولا آیست خوب توضیح دادن، گفتن همونطور که مرحوم شیخ میگه ما دسترسی به مصالح و مفاسد، یعنی به سلسله علل احکام نداریم، که اخباری ها فکر میکردن ما میگیم با عقلمون میریم مصالح و مفاسد رو میسنجیم بر اساس او حکم میکنیم. ما وقتی حکم میکنیم در 99% موارد ایه که روابطی رو کشف میکنیم بین عالم احکام، که با کشف اون روابط میتوانیم یک سری احکامی رو بر اساس او حکم کنیم. همونطور که تو عالم تکوین شما میتونی رابطه تضاد بین سفیدی و سیاهی رو کشف کنی، بعد اگر دیدی این دیوار سفیده حکم کنی که سیاه نیست، بدونی که این رو مستند به حسش بکنی. اگر شما کشف کردی رابطه تضاد بین سفیدی و سیاهی رو در جسم واحد و بعد فهمیدی این جسم سفید نیست، حکم کنی بگی که سیاه نیست. از یه مرجعی میپرسی که آقا نماز جمعه حرام است، میگه نه. میگه آقا به چه دلیلی؟ میگه بخاطر اینکه نماز جمعه واجب است. میگه آقا چه دلیلی شد؟ من از حرمت میپرسم. میگه من وجوب رو کشف کردم، لابطه تضاد بین وجوب و حرمت رو هم کشف کردم. مرحوم آخوند میفرماید که الاحکام الخمسته متضادات به اصرها، اینا با هم دیگه همه تضاد دارن. خب پس کشف میکنم که حرام نیست. منظورمون اینه یه درصدی مستقلات عقلیه میمونن، مثل قبح ظلم و حسن عدل، که الحمدلله و المنه تو همه مواردش انقدر صدها دلیل شرعی داریم که دیگه نیاز نیست مستند به این دلیل عقلی بکنیم. پس از ثانی الدلیل العقلی و نعنی بهی القضای التي یدرکها العقل، عقل این قضایا و این روابط رو درک میکنه، و یمکن ان یستنبط منها حکم شرعی، از اینها میشه حکم شرعی استنباط بشه، که القضیه العقلیه القائله بان ایجاب شیء یستلزم ایجاب مقدمته، عقل این رابطه رو درک میکنه که بین وجوب شیء و وجوب مقدمه رابطه تلازم وجود داره. بعد زمیمه میکنه دو تا قضیه دیگر رو، که هازا مقدمتون و هازا واجبون، این دو تا قضیه رو از شرع میگیره، خودش حکم میکنه فل مقدمتو واجبتون به وجوب شرعی، بدون که روایت خاصی بر وجوب شرعی مقدمه آمده باشد. و القسم الاول یعنی دلیل شرعی که مقدمش میکنن شایسته بر دلیل عقلی، یعنی قسم به دورهی الی نوعین، دلیل شرعی خودش تقسیم میشود، الدلیل شرعی و لفظی و هو کلام المعصوم کتابن او سنتن، قول معصوم است. بعدیش و دلیل شرعی و الاخر الدلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی چیه؟ و یتمثل فی فعل المعصوم سواء کان تصرفا مستقلا، میشود فعل معصوم. آیسد اینجا راستم میگن، سکوت امام رو هم یه نحوه فعل گرفتن، فرق نمیکنه که تصرف مستقل باشه باشه، یعنی فعل ایجابی باشه یا نه، او موقفا امضائی تجاه سلوک معین، سکوتی باشه که ازش یک نحوه امضا استفاده میکنیم. تقریری که میگیم یعنی امضاء امام علیه السلام، از امام رفتار مستقیم رو نمیبینیم، امضا رو برداشت میکنیم. امضا یا امضاییه که به وسیله کلام امام امضا کردن، میگه من این کارو بکنم، امام میگن بله، یعنی اون رفت کارش، یا مثلا کار انجام بده، امام میگن آفرین چه خوب وضو گرفتی، که ما میفهمیم این بنده خدا برعکس مسح کرده بود، امام هم قبول دارن. یه موقع هم جلوی امام میاد میگه آقا تعامل کنین میخوام وضو بگیرم، وضو میگیره مسحشو برعکس میکشه، از بالا به پایین نمیکشه، از پایین به بالا میکشه، امام هیچ نمیفهمن. بعدم همین تقریر و سکوت رو و موافقت و امضای امام رو ازش استفاده میکنیم. و هو الذی یسمى بالتقریر. نه نیست، عقلی ثابت شده نیست، خیلی وقتا دلیل میخواد، برهان میخواد، مقدماتش رو داره بحث میکنه. نگفتیم بحث ثابته، گفتیم کشف بعضی از قوانین عالم تشریع مثل قوانین عالم تکوین. مگه قوانین عالم تکوین همش اثبات شده است؟ مگه نسبیت عام معنیشتن رو همه اول که گفت پذیرفتن؟ قوانین تکوینی اینجوری نیست. خیلی وقتا میگفتن، مدت ها میگفتن قانون، عرض کنم خدمت شما، ثبات ماده ثبات انرژی. بعدن به این نتیجه رسیدن که نه، ماده ممکنه به انرژی. همونطوری که توی قوانین تکوینی شما یه قانونی رو کشف میکنی، بعضی مدتی میفهمی کشفت اشتباه بوده، اشتباه درک کردی، تو همین فلسفه که آقایون ادعا میکنن که همه اینها رو به اجتماع نقض محال است برمیگردونیم، درست شد؟ حالا یه ادعا اثبات بشه نشه من فعلا کار ندارم. هم شما همین بدای و نهای مرحوم علامه رو نکنید، چقدر برهان متناقض، سه تا برهان از این طرف آورده، مرحوم میگه، مرحوم علامه فرمایید نه، همه ای براهین باطل، برهان برعکسشه. فرضی که ادعای فلسفی اینجوریه، خب مرحوم علامه ادعا میکنن همه اشتباه فهمیدن، ما اینجوری نفهمیدیم، درست نیست. مگه چقدر این بزرگان، من اتیکه نوار نهایه آیه، خدا حفظشون کنه، آیه مصباح یزدی رو گوش میکردم، ایشون میفرمودن ما بحث قاعده الواحد بود، فرمودن که ما قاعده الواحد چند تا برهان ذکر کردن، گفتن ما قاعده الواحد رو از اساس قبول نداریم، ما قائل بیم که معطی شی نمیتواند فاقد شی باشه، ما این قاعده رو قبول داریم. من میخوام بگم دیگه از فلسفه که چیزی برهانتر نیست، ممکنه کسی در مقدمات برهانش اشتباه کرده باشه. اینجا هم همینجوری دیگه، هر قضیه عقلی یه قضیه بدیهی عقلی نیستش که، خیلی از این قضایا احتیاج به دلیل دارد، چند تا برهان برش میارن، مقدماتی رو شما باید بپذیرید. مثلا شما باید بپذیرید که مولا حکیمه، اگه مولا حکیم نیست که لازم استلزام شه، مستلزم مثلا مقدمش نیست، پس باید با توجه به برهان حکمت اثبات بکنید همچین قضیه ای رو. و بس علی هذا مقدمات دیگه، بعضیش هم ادعای بدیهیت می شود. والبحث فی هذا القسم بکلا نوعیه، با هر دو نوعش، تارتن یقع و فی تحدید دلالات دلیل شرعی، یعنی تعیین ظهورات می کنیم، و اخرى فی ثبوت صغرا، یعنی اثبات صدور می کنیم، و ثالثا فی حجیت تلک الدلاله و وجوب الاخص بها، مباحث حجیت چه باید مطرح بکنیم. ففی الدلیل شرعی اذن ثلاثه و ابحاث، پس بحث ما اینجوری شد، دلیل شد دلیل محرز اصل عملی، دلیل محرز، دلیل محرز شرعی، دلیل محرز عقلی. دلیل محرز شرعی سه تا بحث داشت، تعیین ظهورات در واقع خودش دو قسم داشت، دلیل شرعی لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی. دلیل شرعی لفظی سه تا بحث داره، بحث تعیین ظهورات، اثبات صدور و حجیت. این دستبندی کلی و شاکله کلی فرمایش آقای صدره. این رو حالا مقایسه بکنید مثلا با دستبندی مرحوم آخون، که یه سری مقدماتی میگه، بعد یه سری از مباحث ظهورات رو مطرح میکنه، این وسطش بحث استلزامات عقلی خیلی وقتا میاد، هیچ نظم و نسقی تو بحث نداره. بفرمایید. حالا میرسیم دیگه، بالاخره دلیل عقلیه، ممکن باید بحث کنید، بی راحتی هم نیستش که، بالاخره ما گفتیم ما مقصدمون در علم اصول کل ما یمکن ان یکون دلیلا و حجتا باید بشه، بعد باید یکی یکی بحث کنیم. گفتیم بحث در مسئله اصولی، البحث فی دلیلیتها، لذا عیسی فرمودن فاذن مباحث قیاس هم جز مباحث علم اصول، شما باید بحث کنید. شما میفرمایید حجت نیست، شاید یه شیعه پیدا شد گفت نه آقا، این مال اون فضایی بوده که از در خونه اهل بیت دور میشدن، حالا که اینجوری شده میخوایم حکومت داری بکنیم بدون قیاس، نمیتونیم حکومت داری بکنیم، چون دیگه زمان زمانی نیستش که بخوایم اهل بیت رو کنار بذاریم، بعد از اینکه از اهل بیت چیزی به دست نیامد میخوایم بریم قیاس بکنیم. لایب بود، ممکنه کسی نظری داشته باشه و بعد میگه من استثارم از ادله همینه. پس اگه شما فکر میکنید من از قضیه ربا، خب همه میگن ربا حرامه، آیه ثانیه میفرمایند که نه، ربا اگر ربای قرضی باشه، ربای استهلاکی باشه حرامه، ولی ربای تولیدی اشکال نداره. حالا خلاف اجماع فقهای شیعه است، ولی بالاخره نظر دیگه فقیه شیعه نظر رو داده. بالاخره باب اجتهاد که بسته نیست، قیاس هم مثل بقیه بسته. شما باید قیاس رو بحث کنید، مصالح مرسله رو بحث کنید، سد ذرایه رو بحث کنید. مخصوصا بعضی این مباحث مربوط به ملاکات احکام امروزه به خاطر مباحثی که ما هم الان تو حکومت داری خیلی تحت تاثیر مباحث مصالح و مفاسد هستیم، تشخیص مصلحت نظام داریم، چجوری باید مصلحت تشخیص بده، به چه ضابطه‌ای اینها، چون بحثای امروز به روزیه، نه هیچ کدوم از موضوع علم اصول خارج نیست. و البحث فی هذا القسم به کلان و ایهه یه اشتباهیه که محقق خویی دارن تو بحث حجت خبر واحد میگن دعوای جزء مسائل اصولی هست نیست، ایشون میگه کسی درش اختلاف نداره. اختلاف نداشتن یا اتفاق در یک مسئله که این ملاک معیار مسئله اصولی نیست. تو مسئله اصولی باید بحث کنیم که آیا این هست یا نیست، جزء مسائل علم اصول است. بله اگه خیلی اتفاقی و روشنه به تفصیلات ادله ارزمنه که به تفصیلات ادله نپردازید. وقتی دیگه میبینید 50 سال بحث کردید دیدید از مثلا آیه نبع چیزی در نیامد، دیگه کلا این بحث رو کم کم از ادله علم اصول کنار بذارید، یه اشاره مختصری بکنید، دیگه برید وارد بحث‌های مهم‌تر بشید. و البحث به هذا القسم به کلا نوعین تارتا، اینا که گفتم، لكن قبل البدء به هذه الابعاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض الموادی و القواعد العامه في الادله المحرزه، که این همون نظریه که شیخ رحمت الله علیه تو حلقه ثالثه هم باز همین طریقو میپیماین. یعنی اول مبادی کل علم اصول، وارد هر بحثی که میشن مبادی همون قسمت رو شیخ بحث میکنن، چون ذهنیتشون هنوز به این نرسیده که بیان کلا بعضی از مباحث از علم اصول جدا کنن، یه علمی به عنوان فلسفه علم اصول یا مبادی علم اصول را بندازن، مباحث مبادی رو در مبادی مستقلا بحث کنن. ولی عمده مبادی لازم رو آیسته تو همین مبادی علم اصول بحث کردن. شاید در مرحله اگر صد می‌خواستن تو مرحله خارج هم اینا رو جدا کنن، تو مرحله صد چون دو تا کتاب مستقل بودن ذهن رو به هم می‌ریزه، شاید به لحاظ آموزشی خود در مرحله صد همین روش بهتره. جدا کردن مباحث از مبادی در بحث خارج ممکنه خیلی مفید باشه، به خاطر اینکه کلن همه مبادی یک جا و منسجم دیده میشه، ولی توی مرتبه آموزش همین روش آیسته درست. سوال اینه که الاس اند شک فی الحجیه چیه؟ اگر اصولی آمد و بالا و پایین رفت هر کار کرد نتوانست تشخیص بده که آیا این اماره حجته یا حجت نیست، نتونست سیره رو بر قاعده ید تمام کنه، اصل حجیته یا اصل عدم حجیته، چه بنابر قابل بیانی چه بنابر حق و تایی از عدم حجیت. شیستت بنابر مبنای خودشون تقریر میکنن، میگن ما یک عام فوقانی داشتیم، اون عام فوقانی اصالت الاحتیاط بود، درست شد؟ از این اصالت الاحتیاط در یه جاهایی دست برداشتیم. اگه یه اماره شما دارید که این اماره دال بر ترخیصه، خب این اماره روشنه که ما گفتیم که اصل انده هر مقدار از کشف حجیت است، مگر اینکه اثبات شود که شارع نسبت به این عمل ترخیص داده، ترخیص در ترک تحفظ داده، گفته شما حفظ تحفظ نکن، احتیاط نکن، دست بردار، هر جور دوست داری عمل کن. خب وقتی احراز نشده از برای ما ترخیص شارع، پس ما باید به همون قاعده اولی عمل کنیم، پس این که به درد نمیخوره. میگید خب اگر اماره بر حجت داشتیم، اماره بر حجت بود چی؟ آیستاد میگن طبق مبنای ما، همونجور که من جلسه قبل تفصیلا و دقیق توضیح دادم، گفتم که طبق مبنای شد شیستد درسته که اصل اولی چیه؟ اصل اولی اصالت الاحتیاطه، ولی اطلاقات ادله براءت همه موارد رو در بر میگیره دیگه. گفتم لذا ادله‌ای که بخواهن، ادله ظنیه‌ای که بخواهن حجیت رو اثبات کنن، اینا مخصصات ادله براءت هست. خب تخصیص دلیل حل یا تخصیص دلیل براءت اینجا اثبات نمیشود، اصالت الحل و اصالت البراءه محکم است. پس شک در حجیت به این دلیل مسابق عدم حجیت است. پس اگر عام میباشه که بخواد اصل ترخیص رو اثبات بکنه، اصالت الاحتیاط عقلی رو نمیتونه برداره، چون اون ترخیص رو اثبات نمیکنه. اگر بخواد ترخیص خاص یک جایی اثبات کنه، اطلاقات ادله براءت رو نمیتونه تخصیص بزنه. عرفنا ان للشارع دخلا فی جعل الحجیه للادله المحرزه غیر قطعیه، گفتیم شارع ممکنه بعضی از ادله محرزه غیر قطعی یعنی امارات رو حجت کنه، تفصیلش جایز قبل گذشت. فان احرزنا جعل الشارع الحجیه للاماره، اگه احراز بکنیم فهو و کار خودشو داره، چه اماره ترخیصی اثر داره چه اماره تنجیزی اثر داره. ولی و اذا شککنا فی ذلک لم یکن بالامکان التعویل علی تلک الاماره، اگه شک کردیم به این اماره نمیتونیم اعتماد بکنیم. چرا؟ لمجرد احتمال جعل شارع الحجیت لها به صرف این که احتمال بدیم شارع جعل حجیت کرده به درد ما نمیخوره. احتمال ابتدای تکلیف به درد میخوره ولی احتمال جعل حجیت اماره به درد نمیخوره. لأنها چون این اماره امکانت نافیتن لتکلیف اماره ترخیصیه باشه و نورید و نثبت بها المعذریه، میخوام به وسیله این معذریت رو اثبات بکنیم. فمن الواضح بناعن علامات تقدم که گفتیم تا زمانی که ترخیص مولا نیامده اصالت الاشتغال عقلی محکم است، عدم امکان ذالک است، نمی شود ما این کار رو انجام بدیم، یعنی معذریت رو اثبات بکنیم. مالم نحرز جعل الحجیت لها، تا اینکه احراز جعل حجیت برای اماره نکنیم. الذی یعنی این احراز حجیتی که به معنای اذن شارفی ترک تحفظ تجاه تکلیف المشکوکه، تا احراز نکنیم که شارع ترخیص داده و اذن داده نمیشه بهش اعتماد بکنیم. اذ بدون احراز هذا الاذن تکون منجزیت الاحتمال الواقعی قائمتون با حکم العقل، تا اذن مولا و ترخیص مولا رو اثبات نکنیم اون منجزیت احتمال تکلیف واقعی، اون اصالت الاشتغال عقلی حقیقی قائم است با حکم العقل. عقل میگه هنوز هم شما باید به این تمسک بکنیم. ولا ترتفع هذه المنجزیه، از بین نمی رود این منجزیت الا به احراز الاذن فی ترک التحفظ، مگر احراز کنیم شارع در ترک التحفظ به ما اذن داده. و مع شک فی الحجیه لا احراز للاذن المذکور، وقتی شک در حجیت داریم اذن رو احراز نکردیم. خب این تمام، این حالت اول بود که اماره اماره ترخیصیه بود، اذن رو احراز نکرد، پس همون اصالت الاشتغال کبروی حاکم بود. ولی حالا اگه تیقه و این قسم دومی که اماره منجزه باشه و امکانت الامارت و مثبتت لتکلیف، این اماره بخواد اثبات تکلیف بکنه، حالا میخواییم باش چکا کنیم، میخواییم عمومات اصالت الهلا اصالت البراعه رو تخصیص بزنیم. و نورید و نثبت بها المنجزیه، گفتم اونجا آیستد نگفته، اینجا گفته خروجن ان اصل معذر که اصالت الحل مقررت شرعن، از اصل معذر مثل اصالت الحل میخوایم خارجش بکنم، تو اونجا اشاره کرد آیستد. فواضحون ایزن، اینجا هم حجت نیست. این چرا؟ چون انا ما لم نقطع به حجیت ها، تا زمانی که علم به حجیت این اماره نداشته باشیم لا یمکن رفع الید بها عن دلیل اصالت الهل، مثلا از عمومات فوقانی مثل اصالت البر برای اصالت الهل نمیتونیم دست برداریم. فیدل الاصل الجاری فی الواقع، اطلاق اون اصل جاری والواقع و المعمن عن تکلیف المشکوک، اون دلیل معمن مثل اصالت البراعه، هو المرجع، همون مرجعه. مالم یقطع به حجیت الامارت المثبتت للتکلیف، تا ای که قطع به حجیت اماره پیدا کنیم، قطع به اماره پیدا نکنی همون اصل حاکمه. و با هازا صح القول، ای کبرا درسته. ان الاصل عند الشک فی الحجیه عدم الحجیه، اصل در هنگام شک در حجیت عدم حجیت است. به معنا ان الاصل نفوذ الحالت المفترضه لولا تلک الاماره من منجزیت او معذریه، اصل اولی همون حالت عام فوقانیه، چه اون منجزیت باشه چه معذریت باشه فرقی نمیکنه، اصل بالایی میخواد اصالت الاشتغال باشه یا به وسیله اصالت البراعه ترخیصش ثابت شده باشه. برای که هر کدوم از اینا رو دست بردارید احتیاج به حجت دارید. این بحث کلا تمام بذارید، حالا وارد یکی از مباحث اصلی مبادی علم اصول میشیم که جزء مبادی تصدیقیه هم هست، یعنی الان باید کسی نظر بده. سوال سر اینه که اگر اثباتن و نفیان، سوال سر اینه که اگر یه مدلول مطابقی حجت بود، مدلول التزامیش حجت یا حجت نیست؟ این یه بحث اثباتی داره، یه محض نفی داره، خلط نشه ها. یه بحث اثباتی داره که بحث اولش مونه، اگه یه اماره حجت بود مدلول التزامیش هم حجت میشه یا حجت نمیشه. یه بحث نفی هم داریم، بنابر اوناهایی که میگن مدلول امارات حجته، که به اصطلاح اصولی اسمشو میذارن مثبتات امارات و اصول، میگن آیا مثبتات منظور لوازمه، لوازم یک اماره یا لوازم یک اصل عملی حجت هست یا حجت نیست، این سوال اول. بعد یه سوال دومی مطرح میشه، اگه آمد و به یه دلیلی که توضیحش خواهد آمد مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی که حجت بود از حجیت میفته یا از حجیت نمیفته؟
اونایی که میگن مدلول التزامی هم از حجیت میفته مثل آقای خویی، میگن مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی قائل به تبعیتن. اونایی که میگن نه مدلول مطابقی از حجیت افتاد، چه ربطی داره؟ مدلول التزامی هنوز حجیت قائل به عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی هن. پس چارچوبه بحث مشخص شد. بریم سر بحث اولی. اگه مدلول مطابقی حجیت بود، مدلول التزامی حجت یا حجت نیست؟ مشهور میگن در اصول حجت نیست، در امارات حجت. وجهش هم چیه؟ آیزد اینجوری مقدمه چینی میکن، میگن دو فرض داریم. یه موقعی او علت جر، یا به تعبیر دیگه عنوانی که در خود لسان دلیل آمده و موضوع حجیت شده، همونطور که بر مدلول مطابقی تطبیق میکنه و صادقه، بر مدلول التزامی هم صادقه. مثل چی؟ اوغلا یا شارع میان میگن خبر و ثقت حجت. میگیم خب باشه، حالا اگر کسی آمد گفت زید سوخته، مدلول التزامی سوختن زید و جزغاله شدن زید یک زید هم مرده، آیا این حجت یا حجت نیست؟ آقایون میگن که عقلا میگن الاخبار به شیئین الاخبار به لوازمه، یا الاخبار به شیئین اخبارون عن لوازمه. اگر شما از یه چیزی الاخبار عن شیئین از یک چیزی خبر دادی، این خبر به لوازمش هم هست عرفن، یعنی کس لوازم بیینه یک قضیه یک نکته ای، اینا اموری هن که وقتی شما خبر میدی لوازم اون رو هم داره خبر میدی. میگی آقا زید آمد داخل اتاق، لازمش یه که زید از در هم رد شده باشد، درست شد؟ خب یکی میگی زید آمد داخل اتاق، یا زید داخل اتاقه، اتاق هم یک در بیشتر نداره، لازمش یه که از در رد شده باشه آمده، راه دیگه ای نداره آمده تو اتاق. میگن اخباره بشه اخباره به لوازم میشه. اینجا میگن مدلول التزامی قطعا حجت هست، بخاطر که همون عنوان بر این هم صادقه، درست شد؟ ولی یه جایی هم هست که این عنوان صادق نیست. مثلا اگر یک کلامی یک ظاهری داشته باشه، دیگه بر مدلول التزامیش بنابر نظر مشهور ظهور صدق نمی کنه. ظاهر مدلول مطابقی ظاهره، ولی مدلول التزامی بر مدلول ضمنی هم ظاهر ممکنه صدق کنه، ولی بر مدلول التزامی که ظاهر صدق نمی کنه. کسی میگه زید سوخته، ظاهر کلامش یه زید مرده؟ نه، این دیگه ظاهر نیست. اگه خبر بده دیگه زید سوخته صدق میمونه که خبر داده از مرگ زید، ولی اگر بگه زید سوخته، ظاهر کلامش یه که زید سوخته، ولی ظاهر کلامش این نیستش که زید مرده، این دیگه ظاهر کلام نیست، ظهور برای صدق نمیکنه. اینجاها رو چه کار بکنیم؟ پس بحث به اینجا رسید که اگر او عنوانی که در موضوع صدق کرد صدق نکنه، اینجا به لحاظ منطقی اشکالی نداره که شارع متعال یا هر حاکمی بیاد یک طرف رو، یعنی خود مطابقی رو، خود اون دلیل رو حجت بکنه، ولی لوازمش رو حجت نکنه. مقدار ما یثبت بالعدله المحرزه از الدلیل المحرز له مدلول مطابقی و مدلول التزامی. هر دلیل محرزی یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره. فکلما کان الدلیل المحرز حجتن ثبت بذلک مدلوله المطابقی. هر زمانی که دلیل محرزی حجت باشه، مدلول مطابقیش به وسیله این حجیت اثبات میشه. و اما مدلوله الالتزامی ففیه بحثون، در حجیت مدلول التزامیش بحثه. و حاصله او ان الدلیل المحرز اذا کان قطعی. حالا من یادم رفت، آره اگه دلیل قطعی باشه این بحث جدا، بحث ما تو دلیل ظنی بود، چون دلیل قطعی وقتی دلیل محرز قطعی باشه، قطعه بشه قطعه به لوازمش میاره، وقتی البته در صورتی که تلازم هم قطعی باشه، این تو فرمایش آیستاد نیست، چون ما ممکنه باز تلازممون ظنی باشه، اگه تلازم ظنی باشه نتیجه تابع اخص مقدماته. اگه ظن داشته باشی به یک شیء و ظن به تلازم هم داشته باشی، 70% میدونی این شیء این مدلول مطابقی هست، مثلا 70% از خبر به اتفاق میفته. تلازم هم تلازم 70% باشه، اینا در همدیگه ضرب میشن، این کشف ملزوم برای شما میشه 49%، درست شد؟ و کم میشه. ولی اگر 70% به یه چیزی برای شما کشف بشه، تلازم 100% باشه، کشف ملزوم میشه اما 70%. به همین اساس اگر تلازم قطعی 100% باشه، به ملزوم شما 100% یقین داشته باشی، به لازم هم 100% یقین داری. همه بحث ما به حول محور تلازم 100% میچرخه. جایی که تلازم ها تلازم های ظنی و غالبی باشه، اصلا از محل بحث خارجه دیگه. و حاصله هو ان دلیل المحرز، دلیل محرز ما اذا کان قطعی، یا اگر خودش قطعی باشه پیش فرضهای صدرمیه که تلازم 100%، فلا شک فی ثبوت مدلولات الالتزامیت به، مدالیل التزامی هم اثبات میشن لانها تکون و قطعیتن ایزن، اینها هم قطعیه چون تلازم رو 100% گرفتن. ولی اگه تلازم همینجا 70% باشه، نه دیگه، نسبت به اون ملزوم شما به لازم 70% دیگه کشف براد میشه. فثبت بالقد کما ثبت المدلول المطابقی به ذالک، همونطوری که مدلول مطابقی یثبت به همین قد، این مدلول التزامی هم به وسیله قد ثابت میشه، تو این بحث نداریم. ولی و اذا کان الدلیل ظنی، اگه دلیل ما دلیل ظنی باشه، و قد ثبتت حجیته به جعل الشارع کما فی الاماره، حجیتش به جعل الشارع اثبات شده باشه، مثل همین اماراتی که ما بحث میکنیم، مثل خبر ثقه یا مثل ظهور کلام. در اینجا دو حالته، یا خود همون عنوان دخیل بر لازم هم صادقه، الاولا ایکون موضوع الحجیه، همون چیزی که موضوع حجیت بوده، ای ما حکم شاره به انه حجتون، همون عنوانی که به عنوان موضوع حجیت شاره اخذ کرده، ای صادقن علی دلالت الالتزامیه که صدقه علی دلالت المطابقیه، به یک میزان بر دلالت التزامی و مطابقی صادقه. مثال ذالک ایر در دلیل علی حجیت خبر ثقه، یه روایت آمده میگه خبر ثقه حجت، و یقال ای تلازم قطعی هم وجود داشته باشه که به ان الاخبار عن شیئن اخبار عن لوازمه، اخبار از یک شیء اخبار از لوازمش هم هست، ففی هذه الحاله یثبت از مدلول الالتزامی، مدلول الالتزامی ثابت می شود، لان این مدلول الالتزامی مما اخبر عنه ثقه به دلالت الالتزامی است، به دلالت الالتزامی شارع ازش خبر داده، اخبار یا اخبار مطابقی یا اخبار التزامی، این هم شد خبر التزامی. فیشمله دلیل الحجیه المتکفل للعمل بالعمل بکل ما اخبر به ثقه، مثلا همون اطلاق صدق ثقه شامل این معلول التزامی هم میشه، این محل بحث نیست، مصداقش هم کمه، همین یه مورد تقریبا هست. الثانیه الا یکون موضوع الحجیه صادقا علی دلالت الالتزامیه، موضوع حجیت بر دلالت التزامی صادق نیست. مثال ذالک ایرد دلیل علی حجیت ظهور، یه روایتی میاد میگه ظهورات حجته، فان الدلالت الالتزامیه غیر العرفیه بینه به معنی الاخص، رو بذار کنار بقیه موارد مدلولات التزامی که لیست ظهورا لفظی، یا اینا ظهور لفظی نیست، بینه به معنی الاخص رو شما بگو ظهور لفظیه، ایشالا تو حلقه سارسه توضیح میدم. حالا این بینه به معنی الاخص اینا رو که مرحوم مظفر رحمت الله به تبع مرحوم نائینی و شیخ آورده توی علم اصول گذاشته، اینا جز مدلولات التزامی لفظی نیست، اینا در واقع لوازم ماهیت، به اینجا هم سرایتش دادن، حالا این مهم نیست، ولی بالاخره این مدلول بینه به معنی الاخص رو شما میگی ظاهره، ولی بینه به معنی العام و غیر بینه که دیگه ظهور برش صدق نمیکنه. فلا تشکل و فردن من موضوع دلیل الحجیه، صدق ظهور نمیکنه. فمن هنا یقع البس فی حجیت الدلیل لاثبات المدلول الالتزامی فی حالت من هذا القبیل، این محل بحثه که اینا حجت یا حجت نیست. و قد یستشکل فی ثبوت هذه الحجیه به دلیل حجیت ظهور، میگن آقا از اطلاق ادله حجیت ظهور حجیتی رو نمیشه اثبات کنیم، چه اشکال داره که شارع متعال مدلول مطابقی رو حجت کنه، مدلول التزامی رو حجت نکنه، بگه این کشف برای معتبره، اون مدلولای التزامیش به درد من نمیخوره. لان دلیل حجیت ظهور لا یثبت الحجیه الا لظهور لفظ، چون دلیل حجیت ظهور حجیت رو فقط برای ظهور لفظی اثبات میکنه، و دلالت الالتزامی لهذا الظهور لیست ظهور لفظی، یا مدلول التزامی که ظهور لفظی نیست. فلا تکون حجتن، شما میگه آقا ما از خارج میدونیم هر میزانی که این صادق باشه او صادق باشه، میگه باشه، صدق دو تا قضیه که دلیل بر حجیت نمیشه، و مجرد و علم نامن الخارج و ان ظهور لفظ اذا کان صادقا فدلالته الالتزامیه صادقه ایزن، ما در فرضی که تلازم قطعی باشه میدونیم هر میزانی که این طرف لازم احتمال صدق داره، ملزومن به همین میزان احتمال صدق داره، هر دو تا 70%، لا یبرر استفادت الحجیه لدلالت الالتزامیه، یکی توجیه نمیکنه که ما بخوایم حجت کنیم مدلول الالتزامی رو. لان الحجیه حکم شرعی، خب حکم شرعی ممکنه درش تعبد بشه، و قد یخصصه به احد الدلالتین دون الاخرى علی الرغم من تلازمهما فی الصدق، ممکنه که این صادق باشه شارع او رو قبول نداشته باشه. اگه بخوام این رو الان تقریب بکنم بعد دیگه حرف آیسد البین نمیماسه. حالا عیب نداره میگم علتش اینه که شما نهایتش چی رو کشف کردی؟ شما نهایتش مقتضی رو کشف کردی. خب ممکنه نسبت به معلول مطابقی مانع از جعل حجیت نباشه، نسبت به معلول التزامی مانع از جعل حجیت باشه. آی صد بفهم نه ما هم اطلاق کلی رو میخوایم. آره کلی بحث کنیم. حواستون باشه سر معلول التزام میشه. باز خلق کرده. حجیت خبر صغر رو داریم. میخوایم ببینیم معلول التزامی خبر صغر حجیت یا حجت نیست. گفتن ملالیل التزامیش دلیل ما کلی. هر معلول التزامی به نحو قضیت کلیه کل مدلول التزامی لخبر فقط حجتون املا. میگیم بله اخبار و انشعین اخبارون به لوازمه. لذا تمام مدلولای التزامی خبر استقه حجت، مدلول التزامی ظهورات حالا محل بحثه. مشهور میگن آقا حجت نیست، میگن آقا دلیلی نداریم، به خاطر که میگن که آقا وقتی شما میبینید امارت یه ادهی زیاد ببخشید مشهور غالب به حجیتن. حرفشون چیه؟ میگن آقا شما وقتی داری میگی یه چیزی اماره است، در واقع همون اماره یعنی چی؟ یک کبرایی گفتن، گفتن مدلولات امارات حجت، مدلولات اصول حجت نیست. میگه آقا چرا مدلولات امارات حجت، مدلولات اصول حجت نیست؟ میگن من چون در اماره گفتیم اماره چیزیست که علت تامه حجیتش میزان کشفشه، درست شد؟ گفتیم فقط مولا به میزان کشفش حجت کرده. خب وقتی شما کشف کردی همین علت حجیت به عین در معلول التزامی هم هست، چون ما فرض گرفتیم که تلازم قطعیه، پس اگر 70% در معلول مطابقی شما احتمال کشف داری، به همین میزان در معلول التزامی علت کشف داری. خب شما خود شارع هم میگه علت جعل حجیت هم در معلول مطابقی فقط کشفه. خب شما میفهمی همون علت به عینه در معلول التزامی همون میزان کشف هست، پس حجت. ولی در اصول گفتیم تعبده یا کشف به اضافه تعبده. وقتی تعبد دخیل شد، خب شاید شارع در معلول التزامی نمیخواد تعبد کنه، نوع حکم مشکوک نسبت به معلول التزامی براش اهمیتی ندارد، پس وجهی ندارد. این میشه مبنای آی صدا. میفهمن همه مبنا صحیحه، همه مبنا رو میپذیرن، هرچند عرض کردم که این شبهه سر جای خودش هست که نسبت به مدلول مطابقی ازی که شارع جعل حجیت کرده، شما میفهمی که اون مقتضی مانع نداره. ولی از کجا شما کشف کردی که همین میزان کشف که مقتضیه نسبت به معلول التزامی هم مانع نداره؟ عدم المانعش شما از کجا کشف کردی؟ میگی تو معلول التزامی معلول مطابق شارع حجت کرده. خب خدا خیرت بده، وقتی شارع حجت کرده یعنی معلول هست. خب وقتی معلول هست میفهمی مقتضی بوده، مانع هم نبوده. ولی اینجا شما فقط مقتضی رو کشف کردی، خب عدم المانع رو هم باید کشف کنی تا بتونی همون معلول رو که حجیت نتیجه بگیری. یوجد فی هذا المجال اتجاهان، احدهما همو اتجاه مشهوره، و هو ان دلیل الحجیه کلما استفید منه جعل الحجیه لشیء بوصفه اماره علی الحکم الشرعی. اگر دلیل حجیت رو استفاده کنیم که شارع جعلش کرده برای یه چیزی ولی به عنوان اماره، کان ذلک صدق، همین دلیل حجیت کافی ان لاثبات لوازمه و مدلولات الالتزامیه. و علی هذا الاساس وضع قاعده، معداش یه که مثبتات امارات حجت، یعنی ان الاماره کما یعتبر اثبات حال مدلول المطابقی حجتا کذالک اثبات حال مدلول الالتزامی هم حجته. یعنی همون جور که اماره مدلول مطابقش رو اثبات میکنه، مدلول التزامیش هم اثبات میکنه. پس همون طور که مثبتات مطابقش حجته، مثبتات التزامیش هم میشود حجت، لوازمش هم میشود حجت. این فرمایش مشهوره. نظر او بر ول اتجاه الاخر لسید الاستاد آی خوی رحمت الله علیه، حیث ذهب الى ان مجرد قیام دلیل على حجیت العماره على اساس ما لها من کشف عن الحکم شرعی لا یکفی بذالک. میگن اماره که بر اساس کشف از حکم شرعی شارع جعلش کرده، صرف جعل حجیت کافی نیست. از من الممکن ثبوتن، اشکالی نداره که در مرتبه ثبوت شارع یتعبد المکلف بالمدلول المطابقی من الامارت، فقط فقط مدلول مطابقی رو حجت کنه، شارع مدلول مطابقی رو حجت نکنه. کما یمکنه ایت عبده به کل ما تکشف عنه مطابقتن و التزامن، ممکنم از شعاره هم مدلای مطابقی رو حجت کنه هم مدلای التزامی. این دست مولاست. و مادام کلا هذین الوجهین ممکنان ثبوتن، تلازم ثبوتی بین حجیت مطابقی و حجیت التزامی نیست دست شارعه، ما راهی برای کش نداریم. فلا بد لتعین الاخیر منهما من وجود اطلاق فی دلیل الحجیه، باید دلیل حجیت یک اطلاقی داشته باشه، یقتضی امتداد تعبد و سریانه الی المدالیل الالتزامیه، به خودی خود نمیشه. آی صد میفرماین ولی وصحیح و الاتجاه الاول. چرا؟ و ذالک لاننا عرفنا سابقا ان الاماره معناها الدلیل الذنی الذي يستظهر من دلیل حجیته ان تمام الملاک به حجیته هو کشفه بدون نظر الى نوع المنکشف. ما از اماره استفاده کردیم که علت تامه حجیتش کشفه، نوع منکشفش او خبرش اون از کنم خدمت شما نوع حکم مجعول در اینجا هیچ دخالتی نداره. خب و هذا الاستظهار متى ما تم في دلیل الحجیه، چنین استظهاری کان کافیا لاثبات الحجیه في المدلولات الالتزامیه، ایزن مدلول الالتزامی را هم اثبات میکنه. چرا؟ خب چون گفتیم، من توضیح دادم از خارج، گفتم تلازم قطعیه، پس میزان کشف این طرف و اون طرف یکیه. لان نسبت کشف اماره الى المدلول المطابقی والالتزامی به درجه واحده دائما با فرض این که تلازم قطعی باشه. و مادام الکشف هو تمام الملاک للحجیه به حسب الفرض، کشف علت تامیه، فیعرف من دلیل الحجیه ان مثبتات الاماره کلها حجه. خب وایسن مانع علی وسط چکار کردی؟ مختزیر اثبات کردی عدم المانع کو. و علی خلاف ذلک الاصول العملیه، تو اصول عملیه خب این حالت نیست، چه تنزیلیه باشه یه مقدار کش داشته باشه او غیرها اصول عملیه بحث باشه. فانها لما کاند مبنیه علی ملاحظه نوع المعدا کما تقدم، وقتی گفتیم نوع معدا درش دخیله، فلا یمکن ان یستفاد من دلیلها اسراء تعبد الی کل اللوازم، دلیلی نداره که بگیم تعبد شامل همه لوازم هم میشه الا به عنایت خاصه فی لسان دلیل اطلاق که خوبی بود. و من هنا قیل، میگن ان الاصول العملیه لیست حجتا فی مثبتاتها، میگن عملیه مثبتاتت حجت نیست، یعنی حجت در مدلولات الالتزامیه نیست. یه تفصیلی داره آیستجی رو حواله میدن به حلقه سالی. ولی از او طرفش که آمدیم حالا حجت شد، اگه مدلول مطابق از حجیت افتاد مدلول التزامی هم از حجیت میفته، این هم دو شقه ناکنید. یه موقع لازم اخصه، یعنی وقتی این لازم رو گفتن و مثلا داره میگه فلانی، مثلا عرض کنم خدمت شما، یعنی اینها مدلول التزامی و لازمش لازم مطابق همه، هر وقتی صادق باشه او هم صادقه، این صادق نباشه او هم صادق نیست، درست شد؟ مثلی که میگه آقا فلانی مثلا عرض کنم خدمت شما گردنشو قطع کردن، درست شد؟ خب قطع کردن گردن با مردن تلازم داره، گردنشو قطع کنن میمیره، گردنشو قطع نکنن عرض کنم زنده. حالا اینجوری تصویر کنید، یه موقعی هم نه، یه لازمی رو میگن که شما وقتی تصویر کنی لازمه لازم اهمه، میگن فلانی روش اسید ریختن. خب فرض کنید که حالا یک بگید فلانی سوخته، میگن آقا فلانی سوخته، سوختن تلازم داره با مردن. شما اگر بفهمی زید نسوخته، حالا یه مقدار مدتی هم گذشته، میگید آقا مردن، میگن مردن لازم اهم از سوختنه، به خاطری که زید اگر نسوزه هم ممکنه به وسیله خودکشی بمیره، ممکنه تصادف کرده مرده، ممکنه سکته قلبی کرده مرده، ممکنه که چاقو توش هم زده مرده، پس بنابراین مردن اهمه. حالا اگر یه روایتی آمده یه حکمی رو اثبات کرد، شما مدلول التزامی ازش اثبات کردی و فهمیدی، بعد فهمیدی مدلول مطابقش حجت نیست، حالا بعد بگیم اون مدلول التزامیش هم از حجت میفته، میگید آقا ثمره اصولیش کجا؟ الان ثمره اصولی براتون میگم. فرض کنید که امر شده سلو، درست شد؟ اذا ظالت الشمس فسله، آمدی داخل مسجد نماز بخوانید، این مسجد نجسه. خب ازاله نجاست واجب اهمه دیگه، باید بری نجاست رو ازاله کنی. خب از اون طرف آقایون میگن در زمانی که شما اشتغال به اهم داری، وجوب مهم دیگه اینجا فعل امر نداره. اونایی که ترتب رو قبول دارن که توضیحش میدیم، میخوان امر ترتبی درست کنن، یعنی مولا میگه برو ازاله کن، اگر ازاله نمیکنی نماز بخون. خب مرحوم آخون که ترتب رو قبول نداره، میگه ترتب معقول نیست. خب باشه، حالا که معقول نیست چی میشه؟ میگن لذا این امره اطلاق امر تخصیص میخوره دیگه، اطلاق ندارد سل اذا ظالت شمس فسله نسبت به اون ظرفی که شما داری ازاله میکنی. خب ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که یک عبد اومد و کیو سله داره بابا من خودم وسواسی ام، میخوام این مسجد پاک کنم تا سه روز خودم علافم. ولش کن، من حوصله پاک کردن مسجد رو ندارم. ازاله نمیکنه، روش رو برمی‌کنه میره اون طرفا میسه به نماز خوندن. این نمازش صحیح یا صحیح نیست؟ امر که این نماز نداره که، پس چطور میخوایم نماز رو صحیح کنیم؟ مرحوم آخوند میگه وقتی اطلاق دلیل احمد شامل همه موارد شد، گفت تمام حسه ها امر دارد، ابتداءن به دلالت الالتزامیه اثبات میکرد که همه حسه ها ملاک هم دارد، درسته؟ چون ملاک مدلول التزامی خطابه. حالا که آمد اطلاق دلیل نسبت به فرض ازاله تخصیص خود، مدلول مطابقیش از حجیت افتاد، مدلول التزامیش که از حجیت نیفتاده. پس ما به وجود ملاک مدلول التزامیه الان میگیم درسته که این نماز امر نداره، پس نمیتونی قصد امتثال امر مولا رو بکنی با قصد قربت نماز رو تصدیق کنی، ولی قصد اتیان ملاک کن، با قصد اتیان ملاک قصد قربتت رو درست میکنیم، پس نماز صحیحه. ولی گفتیم مدلول التزامی در اینجا کشف نمیشه، هیچ راهی برای صحت نمازی بنده خدا نداری، ای که رفته نماز در این صورت خونده باید بگی نماز باطله، برو قضا کن. ارتکاز فقهی فقهای هم یکی این نمازه درسته، فقط تو وجه فنی تصحیحش موندن. اونایی که مثل معروف فشارکی، مثل آیه صدر، خیلی های دیگه که ترتب رو قبول دارن، با امر ترتبی درست میکنن که توضیحش خواهد آمد. اونایی که امر ترتبی رو قبول ندارن باید به وسیله ملاک درست کنن. خب پس اگر مدلول مطابق بود هم عرض بود، یعنی اینکه وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم از حجیت از صدق میفته، به یک میزان بودن، مدلول التزامی اهم نبود، خب مشخصی از حجیت میفته. دعوا سر اونجایی که مدلول التزامی اهمه، مثل این مثال که زدم که ممکنه ملاک باشه ولی به یه دلیل امر از حجیت بیفته، به خاطر لزوم اشتغال به واجب اهم امر به مهم از فعلیت افتاده ولی ملاک هنوز ممکنه باشه. آی خویی دوباره اینجای هم موافق نیست، میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه شما فکر میکنی که مدلول التزامی اهم داریم، ما هیچ جا مدلول التزامی اهم نداریم، چون مدلول التزامی ممکنه خود مدلول اهم باشه ولی به ما هو مدلول که نمیشه اهم باشه. یعنی وقتی میگن زید سوخته، مدلول التزامی زید مردن که نیست که شما بگه حالا اگرم نسوخته بود شاید چاقو توش کمی زدن مرده. وقتی میگیم زید سوخته، مدلول التزامیش یه که زید از طریق سوختن مرده، این مدلول التزامیشه. پس وقتی مدلول مطابقی از حجت افتاد، دیگه این که زید از طریق سوختن مرده باشه از حجت میفته، اصلا معلول التزامی از اول اهم نبود که. پس بنابراین اوجایی هم که ملاک رو شما کشف میکنی، شما میگی حسه معموره ملاک داره، پس اگر امر وجود نداشته باشه، خب این حسه معموره نیست که ملاک داشته باشه. این هم فرمایش آقای خویی که دوباره اینجایی هم قبول نمیکنن. عرفنا ان الامارات حجتون فی مفل معلول المطابقی، امارات گفتیم هم حجتن در معلول مطابقی و المعلول الالتزامی معن در هر دو تا حجتن، و المعلول الالتزامی تارتن یکون مساوی للمعلول المطابقی یا مساویه و اخرى یکون عامه. ففی حالت المساوات اذا علم به ان المعلول المطابقی باطلون، خب فقط علم به بدلان المعلول الالتزامی ایزن، او کشم از بین رفته و به ذالک تسقط الاماره به کلام مدلولیها عن الحجیه، مطابقی الالتزامی از حجیت میفته. دعوا اینجاست و اما اذا کان اللازم اعم و بطل المدلول المطابقی فالمدلول الالتزامی یزل و محتمل، مدلول الالتزامی محتمل شاید و هنوز باشه. و من هنا یعت البحث التالی و هو ان حجیت الامار فی اثبات المدلول الالتزامی، مدلول الالتزامی که حجت شد، هل ترتبط به حجیتها فی اثبات المدلول المطابقی، در حجیت مرتبط به مدلول مطابقی است اولا. فل ارتباط، او که قائل به ارتباطه، یعنی ان این امار اذا فقط عن الحجیه فی المدلول المطابقی للعلم به بطلانی، مثلا فهمیدیم آقا مدلول مطابقی باطله، رفتیم خارج دیدیم، دیدیم این خبر درست نیست، سقط عیزن مدلول التزامیش هم عن الحجیه، سقط عیزن عن الحجیه این امار فی المدلول الالتزامی و هو معنا تبعیه، اونا کسایی که میگن مدلول التزامی در حجیت تابعه. و عدم الارتباط یعنی علکنا من الدلالت المطابقیه و الدلالت الالتزامیه کلا من الدلالت المطابقیه و الدلالت الالتزامیه حجه، هر دو تاشون حجتن، ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص، باید یقین کنیم که زید نمرده و الا اگر یقین نکنیم مدلول التزامی حجته. و مجرد العلم ببطلان المدلول مدلول المطابقی که فهمیدیم که زید نسوخته لا یوجد خلالا فی حجیت دلالت الالتزامیه مادام المدلول الالتزامی محتملا ولم یتزه بطلانه بعد، تا نفهمیدیم که نمرده ای اشکالی نداره. و قد یستدل علی الارتباط به احد الوجهین تالیین، دو تا استدلال شده، وقت گذشت توضیح دادم، تطبیقش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.